أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهوره در میان اصحاب از قدما و متأخرین این است که هر کسی اظهار به اسلام بکند و خدا و پیغمبر را قبول داشته باشد، این مسلمانه. این کافر نیست و نجس هم نیست. قطع نظر از ادله، قطع نظر از آنچه گفته شده در فقه، دو تا دلیل رسا برای مطلب هست و ما به همین دو تا دلیل رسا اکتفا میکنیم. و هر دو سیره از پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام در صدر اسلام منافق زیاد بود. اظهار به اسلام می کردم، اظهار به توحید و نبوت می کردم و نماز جماعت با پیغمبر می خوندم، تقید به ظواهر شرع داشتم، اما پیش مسلمان ها معلوم بود، دانسته بودند که اینها منافقند. اینا نه خدا قبول دارند نه پیغمبر و این کارهاشون هم تظاهری بیش نیست. اما مسلمان ها با اینها رفت آمد داشتند. مسلمان ها به اینها دختر می دادن، از اینها دختر می گرفتند، معاشرت داشتند، غذاشون رو می خوردن، غذا به اونها می دادن و مثل یک مسلمان واقعی با اینها رفتار می کردن. حالا ما اگر 10 تا دلیل هم داشته باشیم بر کفر اینها، بر نجاست اینها، باید این ادله رو تعویل کنیم. باید بگیم مراد کفر واقعی است. باید بگیم مراد در روز قیامت سو جهنم رفتن اینها و عذابشون از کافر بالاتر و امثال اینها. و در مقابل این سیره قطعیه با امضای پیغمبر اکرم دیگه وچی برای این قلد قلد نمیمانه. چنانچه وجهی برای روایت ولو مستفید هم باشد نمیمانند. دیگه باید روایت ها را تعبیر کنیم، باید روایت ها را طرح بکنیم و باید بگیم منافقین اینها به حسب ظاهر مسلمانند و نجس هم نیستند و احکام اسلام بر اینها بارد. راجع به مسئله اول و سیره پیغمبر اکرم و اصحاب رسول گرامی، یه سیره هم مال ائمه طاهرین، یعنی مال همه مسلمان ها و به امضای ائمه طاهرین، و اون غیر شیعه، کسانی که ولایت را قبول ندارند. اینها هم همون سیره ای که در زمان پیغمبر اکرم راجع به منافقین بوده، همون سیره در زمان ائمه طاهرین راجع به آنها بوده. حالا منافقین به حسب ظاهر می گفتن آره، اما به حسب باطن هیچی قبول نداشتن. اینها به حسب ظاهر میگن مسلمانیم، به حسب باطن هم بالاخره خدا و پیغمبر قبول داره. ولو اینی که مثل اون منافقین کافر باشند، روایاتی برای کفر اونها، برای نجاست اونها باشه، باید اون روایات را تعویل بکنیم، برای اینکه مسلم در زمان ائمه طاهرین اینها به یکدیگر دختر میدادند، دختر میگرفتند. شیعه که در اقلیت بود، یکی در ده هم نبود، با اینها رفت و آمد داشتند، دختر به اینها میدادند، دختر از اینها میگرفتند و تزکیه اینها را قبول داشتند و بالاخره در بازار همین مسلمان ها چیز خرید و فروش می کردن و اون قاعده ید، قاعده سوق، که از قواعد بسیار مهم در اسلام در اون زمان، هم قاعده سوق بود هم قاعده ید بود. یعنی همینجوری که شیعه ها با هم قاعده ید و قاعده سوقشون حجت بود، در میان غیر خودشون هم قاعده سوقشون، قاعده یدشون حجت بود. و بالاخره شیعه همه اینها رو مسلمان میدانست و پاک. ائمه طاهرین علیه السلام علاوه بر این که رد نمی کردن، خودشون هم چنین بودن، خودشون هم در این بازار غیر شیعه گوشت می خریدن و چیز می خریدن، رفت و آمد می کردن، معاشرت داشتن. و این سیره مثل همون سیره پیغمبر اکرمه که همه منافقین را مسلمان می دانستن، و همین اظهار ظاهری، اسلام ظاهری اکتفا می کردن، مسلمان می دانستن، پاک می دانستن. اون سیره مهمترش، چون که در زمان ائمه طاهرین خوب اسلام یه گسترشی پیدا کرد، همون سیره در زمان ائمه طاهرین علیه السلام بوده. فضا اگر ما ادله ای هم داشته باشیم بر ضد این سیره، مسلم است این روایات اگر قابل تعویل تعویل، اگر قابل تعویل نیست باید تردش کرد. علی الظاهر دیگه این مسئله به همین اندازه کفایت می کند و مثلی که بریم در مسئله بعدی بهتر باشد. مسئله بعدی که مسئله آخر در باب کافره که زیادم به درد میخوره، اگر شک کردیم کسی کافره یا نه. مرحوم سید در عروه به طور مطلق میفرمایند که اگه شک کردیم کافره یا نه پاکه، به قاعده اصالت و طهاره، اما حکم اسلام براش بار نیست، برای اینکه اون دیگه اصل براش نداریم و چون اصل براش نداریم نمیگیم کافره، اما احکام اسلام هم باره برانیم. حرف مرحوم سید در عروه، الا این که فرمایش ایشون از جهاتی ناتمامه. یه دفعه این که شک میکنیم آیا کافره یا نه مسلمان بوده، مثل متاسفانه زمان ما که باید بگیم زمان تردید است، از جوانها یه چیزهای قریب و عجیبی صادر میشه و یه مصیبت بزرگی هم شده این پدر و مادرهای مقدس، مخصوصا مادر بعض اوقات پیش من میان گریه زاری، آیا این پسرم پاکه باش معاشرت کنم، پاک نیست نمیتونم بیرونش کنم و امثال اینا. حالا اگر شک کردیم که این پاکه یا نجس، آیا این از نظر عقیده یا نه، با جمهوری اسلامی بعده میخواد انتقام بکشه یا این که میخواد سر به سر مادرش بیداره چون مادرش خشک مقدس خودش تر مقدس تر پاسره، کتاب از این حرفا زده میشه. اگه این ها باشه خب دیگه استصحاب داره، این آقا مسلمان بوده الان نمیدونیم مسلمانه یا مسلمان نیست. مسلمانه صورت اول. صورت دوم این که نمیدونیم از اولش چی بوده، استصحاب نداره، از اول نمیدونیم چی بوده. با قاعده تبعیت رو اگه قبول بکنید که سابقا درباره صحبت کردیم، خب دیگه فرمودن اون کسی که بچه تابع پدر و مادر کافره چنانچه تابع پدر و مادر مسلمانه. لذا صورت دوم اینه که ما نمیدونیم وضع این چجوریه، از اول آیا خراب بوده یا نه، این رده هایی که میگه آیا عقیده ایست یا نه، مثل اون خالام هست، مثل اون وقتا کمونیسم ها، اینا کمونیسم های اقتصادی بودن نه کمونیسم های منکر خدا. و در ایران زیاد بود، حالا کمتره. همون وقت فقها ها میگفتن اگر این کمونیسم اقتصادی باشه تو اسلام اشکال داشته باشه اشکالش رفع کنی، و اما این بخوایم بگیم دهریه، نه. حالا اینجا هم همینطوره، یک کسی نمیدونیم از اول مسلمان بوده یا نه که حالا استصحاب کاری بکنیم، استصحاب نداره، حالت سابقه نداره. خب اون لقیت دارالاسلام میاد جلو و بالاخره اون قاعده تبعیتی که سابقا صحبت کردیم و گفتیم که بچه کافر ملحق به باباشه، بچه مسلمان هم ملحق به باباشه، بنابراین وضعش نمیدونیم، بلکه بچه ها که وضعش هم میدونیم، اونها لا اله الا الله بلد نیستن، بچه 3-4 ساله، اما ملحق به پدرشه، اون هم چیز علامت کفری بلد نیست، گفتید ملحق به باباشه. اگر اشکال نداشته باشید در تبعیت، این هم دلیل خیلی خوبیه که معمولا فقها ها سابقا مرحوم سید مذاکره کردن، فرمودن که تابع پدر و مادر، بگر این که راسی عاقل و بالغ باشه و حرفای اسلام رو باید بزنه، اگه حرفای کفر رو بزنه اون مسئله دیگه میشه، دیگه تبعیت نه. و اگر کسی تبعیت رو قبول بکنه دیگه استصحابش خیلی عالی میشه. اگر الان شک بکنیم تو از اشی دیگه باز استصحاب داره، اون در استصحاب خودش بود، اینم در استصحاب تبعیت. مسئله سوم که نفرمودن و شما بگید، این لقیت دارالاسلام و لقیت دارالکفر. در روایات فراوانی داریم، مورد فتوای اصحابم هست، اگر شما چیزی را در بیابان مسلمان ها، در کاروان سراها، بالاخره در مملکت اسلامی اگه چیزی رو پیدا کردید، این پاکه، حتی این مزکاست، در حالی که اگر شک در تزکیه داشته باشید، اصالت و عدم تزکیه داریم، احراز تزکیه باید بشه، اما گفتن که این بوده در مملکت اسلام علامت اماره است. اماره است برای چی؟ برای اینکه این پاکه. اماره است برای اینکه این مزکاست. تزا سوال میکرد که سفره پیدا کردم، در این سفره نانه، در این سفره گوشته و در این سفره جبونه و امثال اینها. حضرت میفرمودند که چون در مملکت اسلامی پیدا کردی، بگو نونهاش پاکه، گوشهاش هم مزکاست، و اون پنیر هم پنیر مایه که در او گذاشتن درست گذاشتن. خب اون را میتونیم باز بیاریم اینجا بگیم که افرادی که در مملکت اسلامی زندگی میکنن، زیر پرچم اسلام عزیز هستن، اینها اگه شک کنیم پاکن یا نجس، مسلمانن یا کافر، میگیم مسلمانن، میگیم کافر هم نیستن. شاید این دلیل سومه که من عرض کردم بهتر از اون دلیل اول و دومی باشه که بزرگان فرمودن. حالا علی کل حال هر سه دلیل کار میکنه برامون حسابی، هم استصحاب کار میکنه، هم تبعیت کار میکنه، هم این لذیت دارالاسلام بود کسی در اسلام. حالا سابقه دارد دیگه، حالا سابقه شده باز کردم دیگه. یکی حالت سابقه اول مسلمان بوده، حالا یه رده گفته نمیدونیم مسلمانه یا نه مسلمانه. دو، اگر این استصحاب نداشته باشه این ملحق به پدر و مادرش بوده، الان نمیدونیم ملحق به پدر و مادرش یعنی مسلمانه یا نه مسلمانه. سه، این که استصحاب یعنی این آقا پاک بوده الان پاکه، این آقا مسلمان بوده الان مسلمانه. یکی هم حرف عرض من اینی که اصلا افرادی که در مملکت اسلامی زندگی میکنن تا یقین به کفرشون پیدا نکنیم، تا یقین به نجاستشون پیدا نکنیم، دیگه اینها اون علامت زندگی کردن در میان مسلمان ها. و معمولا هم همین جوره، انسان اگر بخواد اصالت النجاسه در میان مردم، در حالی که میدونیم مردم لاابالی در تحالت نجاست هست، مردم لاابالی در خرید و فروش هست، همیشه چنین بوده، نه الان، اون وقتا زمان پیغمبر و ائمه طاهرین که خیلی وضع بد بوده از نظر طهارت نجاست، از نظر احکام. اما همون کل شیء طاهر، کل شیء لک حلال، قاعده ید، قاعده سو، معاوره قواعد در همین مسلمان ها جاری میکردن دیگه. حالا در زمان ما یعنی در ایران، حالا که عرب ها بردشون از نظر لاعبا جدید هم تحار و نجاست خیلی بعدی. حالا علا کلا حاله چه بد چه خوب، چه مزنه، حتی مزنه داشته باشیم نجسه، کلو شاین تاهر حکومت بر اون مزنه غیر حجت داره. نمیدونیم، اگه بدونیم که اون معلومه مرتده، شک که در مرتد بودنش داریم، مسئله آخر اینه. و الا اگه مرتد باشه که سابقا صحبت کردیم و گفتیم مرتد کیست و اجماع داشتیم که مرتد نجسست و اینا بحث ما نیست. شک داریم مرتد یا نه، خب استصحاب برای طهارتش داریم دیگه. و اون قاعده تبعیت هم که هست استصحاب داریم. علاوه بر این دو، بوده در میان مسلمان ها همین علامت اسلامشه. یه مسئله اینجا نداریم، طول هم کشید خیلی، اما بالاخره مسئله مشکل بود. واقعا هم اگر بخواید بگیم مسئله رو گذاشته ما رفتیم، یعنی اینقدر مسئله مشکل بود. حالا نه من مسئله رو گذاشتم و رفتم، مثل صاحب جواهرها، مثل محقق همدانی ها، متأخرین مثل حضرت امام، حضرت آیت الله خویی، حضرت آیت الله حکیم و دیگران، همه مسئله رو گذاشتند و رفتند. و عمده در جلسه قبل میگفتم دیگه شما اید که این فقه پویا معناش همینه، دیگه شما اید که این مسئله که ما گذاشتیم و رفتیم شما راستی جدا صافش بکنیم. و بالاخره در آخر جلسه گفتم همه میگن الکافرو به اقسامهی نجسون، اما همه میگن بالاجماع، یعنی وقتی که بررسی ادله میکنن، ادله ناتمامه، ادله طهارت مقدمه، نمیدونن چه کار بکنند، لذا میگن که الکافر به اقسامهی نجس و علیه الاجماع من القدما و المتأخرین. اجماع نداریم، داشته باشیم هم اجماع مدرکیه، اما چاره هم نیست به غیر این که بگیم صرفیین چنین کردن ما هم میکنیم. مسئله الانمون که همینه انشاءالله در جلسه بعد رو صحبت بکنم، راجع به شرابه، نه شراب، هرچه مست کننده، مسکر، اون که خوردنش حرامه، کل مسکرن حرام، گناهش هم خیلی بالاست، گناه به اندازه ای بالاست که اگر کسی شراب بخوره تا 40 شبانه روز این تأثیر داره، لذا تا 40 شبانه روز خدا نظر لطف به این نداره و اعمالش قبول نمی کنه. حالا برای صحیح باشه قبول نمی کنه. گناه به اندازه بزرگ که امیرالمؤمنین می فرمایند اگر یه قطره شراب در یه چاهی بیفته، روی این چاه را بپوشانند، یه علفی از این چاه بروید، یه گوسفندی بخورد، این گوسفند وارد گردن شود، من که علی هستم از گوشت این گله نمی خورم. جا معلومه و سنی گفته است، شیعه گفته است، این که گناه خیلی بزرگه، اما حالا شراب پاکه یا نجه؟ همین مسئله ای که در کفر اینقدر بررسی کردیم و به جای نرسیدیم، همین مسئله در شراب هم هست. خب یه اجماعی در مسئله هست برای نجاست. این اجماع اون در مثل کافر در میان عامه نبود، عامه همه کفار رو پاک می‌دونستن، حتی مشرک ها، اما اینجا عامه هم همشون. یه درباری رو میگن این پاک میدونسته و الا همشون، ابو حنیفه و مالک و حنبل و این چهار طائفه، ما بقیه طوائف هم که از این چهار طائفه سرچشمه گرفته، همشون گفتند نجسه. شیعه هم قدما و متأخرین میگن نجسه، اما در میان قدما مثل صدوقین با اون مقامشون میگن شراب پاکه. از متأخرین هم مثل مرحوم مقدس اردبیلی و شاگردشون صاحب مدارک میگه پاکه. خدا رحمت کند مرحوم فیض را، میگه چهار تا فتوا دادم عالم و پاک کردم، یکی گفتم شراب پاکه. حالا الان میخوان که به تناسب عید بزرگ، اونم دو تا عید بزرگ، یکی عید عمومی، یکی هم عید عمومی مخصوصا خصوصی مولود پربرکت امام صادق، لذا دیگه باشد انشاءالله برای پس فردا ببینیم آیا قدما چه گفتن، متأخرین چه میگویند.